elimi bilmez o zaman çen oldu elimi. Ben çünkü her yer bir şey derim. Olur ki de bir müşrah dediğim akıllı da bu kötü olmuş. Ne der bana? Ha bir ilk ben sağ olsun.
Kalın dönem yeni yerde birini unuttunuz ya. Hadi olsa her çift baş baş arada bu bundan yana şey bir tane olmuşsa da olsun bu kalın. Sen yani bir müşrah çift insanı koyuyor. Bir çok çalışan bir müşrah. Dedi ben size. Kızı terziden çıkıyor. Bana beni durduğuna kadar ben bir zaman dolar falan bir başa. Post bu. Ben bu dayıyor. Şeyde. Ben bir yerim deyince. O çağırdık. O da bir şeyden sonra bir mayda. O da sıkhastı kendilerine. Ne kadar fakat durdular. Sonra bir hamil durdurda faaliyet düşünmesine ben yerim. Alors quand il faut que par un par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, par un jour, hiç ben de aradım sen nasıl kalkıyorum, hiç ben hakimiyet veriyorum. Sonra aslında bir yerden doğdu. O da tamamen ilginç. Herhalde bir bölümde İstanbul'da bir duruş ne var? Ben de dayanım şöyle. Şey burası bir vaziyette ama insan buldu. Akşam canlı avukattı. Gece akşamı geldi. Burası ağabeyimiz de bir بازه نگام شده از مردم که مردم شده که از مردم بیستی خب مردم بزرگتون رو قطع میکنم خوب نمیدم بیتون درست اگر بخواید بازه مردم شده هر مردم نیستی دوچار عوام زدگی میشید و هرچی که مردم میپرسد که پس کردن دو میگی دو فلان میمید به تحلیل این طوری باشتن به اتحال که تمامانه همه بیگه سخنانیشون زیکر داره همون موقع هم درس همون موقع دیگه نبینیم که مثل این حرفا رو بزنم به چیزا این حرفا رو بزنم اونو گیر ندیم به شما میکنم که همون موقع صدا داری انسابی خوش رو در بیرا رو میشنم از سوی کنیم آقا من گفتش که نگیم چه میکردم به سوزان از شما خیلی خلاصه گیر ندیم به این حرف در من باید برگاه خودش ولی در اون چه خلاصه دیگه ساده این حرف رو برای زده بشکنم ولی به درم مردم میدونستن به کار مردم چوش کردن حالا مشکل آزادگی آره هست مشکل آزادگی تو خودی زیاد به شرکتری هم همون بحثشون دارد ولی این کانه این آزادگی تو روزوان برگرده دارد باید مثلا تحمیم رئیشت و حضور و تحمیم و بجرات و حضور این باید صافه نامردی ساعت شروع هم که قوم اومده بودن اونجا هم باز تحقیق کردن خودروزی و ذکرانیش دارد در واقع رو پوش در هر چقدر فکر میکنم در نوع فهمیده مثلا معیشه رو کلا ببینیم که همین فرضیه روز بهتر فرض های تعمیل معیشه رو کلا به هر چقدر فکر کنم برافراش رو بیشتر یه جمعی برای جمعی هم بود که موضوع تو قابل نهادی با کنم یعنی قابل مردم هم که در رو دارم موزن رو چرا کنم به جمعی نیازی که خود مردم به این نهاد دارم خارج میکنم ما از فضای سازمانی مثل سرمایت های دانشگاهی یا آکانی که دانشگاهی نیست که فقط تبدیل به سازمان بشه این سازمان فقط بنابرای یه هدف مثلا شکل گرفت و بعد دوتایی بشه این فصل نمیده که به سازمان وارد نیست که یکم بودم به نهاد و حوزه وارد کنیم بود به این نهاد و سازمان خیلی جدی توی این هست حالا فرقش با من از مشهور چیزی در میاد نمیاد خب ادعا در موضوع نه قبل است ما خب من ادعا در موضوع نه
این است
اونجا که سرکاکی میگه در واقع همون تعریف مشکل مطلب داره شده اونجا میگه مرمون حسین هم کنم شده و تو تعریف مشکل میگه استقبال از سوی ما بودیالا بیاد
ذهن اگه باشه مجازی باشه، اینا در واقع برای موزله دیگه به ادعاست، ولی تو ذهن همجا باشه.
خب دیگه دوستان قبل.
آره دیگه تقریبا قبلش میگه یک بعدش کار عملی ذهنی انجام بشه، معنایی انجام بشه.
خب دیگه
اسلامی دینه مشهور خیلی قبل قرار میگه فرسان هم نبود
دیگه دوستان نها کرد و نکرد حالا از ما فرق دیگه منظور یک نکته ای مجازه آقای چی خورد بود؟ این چی بود؟
مجازه با قدیه
مجازه چیه؟
قدیه با
قدیه جان؟
قدیه با قدیه؟
آره
احماشون نکیه
بفهم؟ نوشته؟
آره بفهم؟ که احتمال دست در غیر محافظه را در
خب
پرستاد خاطب به خاطر عدم بگیم مجموع جا تایی نکیم و
خب الان امام چجوری میخواد اجازه را اصلاح چیز بکنه اینطوری عقلی بکنه چون عقلی که خودت گفتی تو اسناده و امام باید فقط تو اسناد ها مجاز قبول داره که نه یعنی مجاز عقلی که به امام نسبت میدن یعنی تو مجاز های لغوی این نوع مجاز امام پیاده نمیشه خواهد میکنه چرا بهش میگه مجاز عقلی میگه یکی از فرقایی که واسه مجاز امام با مجاز سکاکی شمرده اینه که مجاز سکاکی مجاز لغویه مجاز امام مجاز عقلی اولایی
که سلم نکابل کنید
گفتن آخه راست میگه از کجا گفتید اینا
نه از مجاز
یک باورد آی صبحانی
این درست برشه
آیسو فایی
نمیگه
پاورده
اون کتاب
علم جزکیس کنجا میگه پاورده اون کی نوشته آیسو فایی هم تصدیش دارم به این داده نداره خوب هست آره چشمانو توضیح دارم خب بسم الله الرحمن الرحیم احمد بزن قدر آلمین و سال الله علیه و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم
در واقع مجاز دومیتن بودن که مشروف مجاز رو در واقع مثل فرمه زفر تعبیر به استعمال رو بردن و بکن استعمال رو لفظ فی غیر ما بزه الله من حدقن یا حالا قدیم که مهم ساری که بعد در واقع لفظ داره در غیر ما بزه الله خودش به کار بیره و به نوعی باستم میگن که این مجاز وست برای نیست لفظی یا ماجراسه شما یک لفظی رو با یه تناسلی که با معنی موضوع لای خودش داره در غیر با مزده به کار میبرید مجاز وست در واقع لفظ میشه همونطوری که تو منطق اینا میخوندید دیگه لفظ رو بالاخره تقسیم میکردید که اون پنج قسمی که اون روز نوشتیم مختص نمیدونم حقیقت و مجاز رو خود یعنی حقیقت و مجاز هر دو حسی بود که توی لفظ پیاده میشه با این بیان در واقع لفظ یه الگه وضعیه الگه وضعیه با معنا داره مثلا با موضوع لفظ داره بعد چون این موضوع لح با عرقه مثلا مشابهت یا حالا هر عرقه عرفی و قضایی دیگه که اینجا ممکنه تصویر بشه، حالا بگیم عرقه تر، حالا بگیم که در واقع تر و قضایی پسندتش میتونه در خلاصه غیر موضوع لح هم به کار بره، به جهت تناسبی که بین این معنی موضوع لح و غیر موضوع لح وجود داره با قریدن وجود داره. پس لحظ رو از بعد موضوعش خارج میکنن در غیر موضوعش بکنن برای این رو بیان میکن مشهود سرکاکی تقریبا همین تعریف رو
میپذیره
و با همین تعریف هم کار میکنه
که در واقع در مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زله.
منتها نکته که سرکاکی اضافه کرده بحث در واقع ادعاست، یعنی میگه مستحیل این استعمال دوباره همه استعمال هیچ فرق نداره، استعمال لفظ در غیر ما و زله باز با همین قلقه و قریبه و اینها، منتها به ادعا این که خلاصه علل معنا من مصادیق موضوع فقط این تعبیر ادعا، ادعا که اون روز توضیح دادیم دیگه، این در واقع مستحیل اینه که موضوع له رو شما بار بکنی به این غیر موضوع له، یعنی به این که در واقع این معنی غیر موضوع له شما که مثلا اینجا رجل شجاست از مصادیق اون موضوع لای حقیقی شما، ولی معنا این زیدی که رجل شجاست و از مصادیق موضوع لای که اسد و حیوان و مثلثه و سرش مرده شده همچنان لفظ داره در غیر ماوزله به کار میشه تبیین زکاکی. پس تعریف مشهور دست نزده، فقط یک کلمه ادعا رو اضافه کرده که مستحق این استعمال مجازی این ادعایی که از ناحیه متکلم اتفاق این رو هم فقط در خلاصه استعاره پیاده کرد، یعنی در سایر مجازها سرکاکی بیانی نداره، فقط در تعریف استعاره است که این تعبیر ادعا رو ایشون اضافه کرد. پس سرکاکی اضافه در واقع ادعا به تعریف و این اضافه ادعا به تعریف رو هم فقط در خلاصه استعاره مجازی که عرض کردیم، مجازی که نوع در واقع چی میگن علقش فقط مشابهت در غیر مشابهت سبب مسبب وجود و طور و امثال اینها سرکاکی نکته‌ای نداره، پس فقط ادعا رو اضافه کرده به تعریف، تعریف و همچنان تعریف مشهور نگه داشته و این هم فقط به استعاره است که ادعا رو اضافه می‌کنه. این تقریبا جلو رفت سرکاکی. بعد از سرکاکی یاد تو بلاغت این نظر خیلی بهش توجه نشد و کنار گذاشتن نظر سرکاکی رو، تا اینکه توی اصولی های ما صاحب وقایون وقایت و نرزخان محقق اصفهانی منطقه
غیر از این خلاص محقق اصفهانی مشهور
صاحب وقایت و نرزخان ایشون اومد این بیان رو در واقع بهش توجه کرد، بیان سرکاکی رو، منطقه با این تفاوت که در واقع اومدن استعمال لفظ غیر موزله رو تغییر دادن و مثلا در مجاز نه استعمال لفظ در معنای موضوع له نه در غیر موزله، لفظ همچنان در همون معنای داره به کار میره که با اون قلقه وضعیه داره،
کاری هم فعلا به غیر موزله نداریم،
استعمال لفظ در معنای موضوع له منتها چی در خلاصه مصادیق ادعایی،
یعنی لفظ همچنان داره تو معنای موضوع له خودش به کار میره، اصل واقعا همون حیوان مفترس،
منتها شما این اصل بعدی حیوان مفترس رو در مصداق ادعایی بود،
یعنی در مصداقی که اعتباراً و ادعاً این رو حیوان مفترس فرض کردی داره به کار میشه
درجه پس مصداق ادعایی رو اینجور معنا بکنیم که در واقع مصداق اعتباری و فرضی مصداق اعتباری و فرضیه برای اثر. رجل شجاع مصداق خلاصه اثر فرض شده، اعتبار شده یا ادعا شده. اما به هر حال تعریف رو ایشون عوض کرد دیگه، استعمال لفظ در معنای موضوع له دونست، منتها با مصحح ادعا و اعتبار همسانی. این هم بالاخره جلو رفته صاحب روایت الاسلام که استاد امام هم بودن ایشون، امام تلمس داشته نسبت به صاحب روایت الاسلام و شاید اول همین بیان استاد بوده که تو امام هم تاثیر گذاشته و امام هم در واقع همین مجاز رو مجاز تکرار دیدونست. منطقه فرموم امام همین تعبیر در واقع صاحب روایت رو دارن که آقا استعمال لفظ در موضوع نه با ادعا خلاصه این که مصداق از مصادیق حقیقی خلاصه این حیوان مفترس است. منتها نکته که ما اولا تکمیل میکنن بیان در واقع فلسفی اینه که شبیه همین عبارت علامه که اون رو در اصول فلسفه خوندیم که اگر مجاز این چنینی اتفاق نیفته اثری که بر مجاز مترتب میخواد بشه بار نمیشه. حالا باز از علامه عبارتش رو میخونیم مفصل. طبعا این بیان فلسفی رو تکمیل کردن. نکته بعدی این که در واقع تحقیق کردم بین این فضای مصداق ادعایی و مصداق اعتباری که این ادعا و اعتبار کی اتفاق میفته. از ناحیه متکلم که نگاه میکنید، از ناحیه متکلم که داره میخواد خلاصه این معنی مجازی رو به کار میبره، امام میگفت آره این در معنای متصور قبل الاستعمال این ادعا اتفاق افتاد. یعنی این توسعه در واقع چی میگن مصادیق اسد از حقیقی به خلاصه ادعایی، شما فرض کنید مثلا این اسد حقیقی باشه، شما اینو توسعه دادی دیگه، توسعه دادی گفتی که در این مثلا زیدم اسد حقیقیه، نمیدونم چه میدونم این مثلا عمرم اسد حقیقی، یعنی این رجل شجاع ها حالا هر چند که میخواد باشه در واقع مصادیق اسد اضافه شدن دیگه، درست شد توسعه مصادیق اسد که از اسد حقیقی حیوان مفترس اینو توسعه دادید مثلا شامل رجل شجاع هم میشه یا شامل هر مشابهت دیگه‌ای که این معنا میتونه نسبت به مثلا مجازن به کار بره همه رو در واقع شامل میشه. خب این توسعه مصداقی اثر که در واقع همون اعتبار همون در واقع ادعاست، رسول این اعتبار و ادعا قبل از استعمال توسط متکلم اتفاق افتاده، رسول بعد از استعمال هم که شما بهش نگاه میکنید برنما تذکر میدن که آره اینجا ندارد دلالت تصوریه مجاز شکل میگیره، نه در دلالت تصوریه مجاز شکل گرفته، نه در دلالت تصدیقیه نوع اول که یعنی چی؟ یعنی اراده استعمالی، و نه در دلالت تصدیقیه نوع دوم که بشه اراده جدی. تو هیچ کدوم اینا مجازی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اثر هم در دلالت تصوریه یعنی حیوان مفترس، هم در دلالت تصدیقیه متکلم در همون هم به کار رفته و هم حتی در دلالت جدی، چون امام گفت ما اینجا تابع چی هستیم؟ تابع اثر مجاز. شما تو هر مرحله اگه بخواید مجاز بودن رو تصریح بکنید بهشون اثر مجاز از بین میره دیگه، فرق نمیکنه. چه این شما سنه مثل مشهور بیه بگی آقا چون استعمال لفظ در غیر ماوزله کردم اثر باقی نموند، چه اگه بگی نه تو دلت تصوری این در همون معنی خودشه، چه تو دلت تصدیقی این رو بکنی مجال اما میخون باز همون جا آثارش از بین میره دیگه. یعنی همون حد وسطی که باعث شد شما نقد فضای مشهور بکنی همون حد وسط باعث میشه که دیگه توی دلت تصدیقی هم تبیین در واقع مجازیت این معنی اتفاق نیفته. مجازیت این معنا با چی اتفاق میفته؟ با تعدد داخل و مدلول از خارج. یعنی من مخاطبی که مثلا این جمله شما رو نگاه میکنن، من مخاطب با قرائن خارجیه و اینها میفهمم که آره اینجا مثلا یه ادعای اتفاق افتاده، یه نحوه مجازیتی اتفاق افتاده و الا این بند خدای در واقع متکلم
ندارن تصوری اسد رو خراب میکنه، اسد در حیوان مفترس قصدم میکنه که اسد در حیوان مفترس به کار رفته باشه، ارادی جدیش هم همینه که اسد در حیوان مفترس به کار رو بره. هیچ تفاوتی توی در واقع نوعی دلالت لفظ بر معنای حقیقی یا لفظ بر معنای مجازی باقی نیست تو هر دوتاش، چه حقیقت چه مجاز، در تصوری در تصدیقی ها درست انجام میشن، مثل همون در واقع حقیقی اتفاق میفته. چیزی که فقط هست اینه که شما با تعدد دال و مدلول، یعنی با دو تا دال حداقل با قرائن متوجه میشید، داره اینجا این خلاصه متکلم داره اسد رو در معنای مثلا ادعایی و مصداق اعتباری به کار میبره. در واقع لذا جلو رفت امام عمدتاً این تبیینه در واقع فلسفیه، بس مجاز بود که با چرا مجاز به کار میبریم و حسن عقلایی در واقع مجاز به اینه که خلاصه این مجاز در معنی حقیقی خودش باقی بمونه تا آخر، یعنی حتی تا آخر اراده جدی. و البته توسعه هم داشتن دیگه، یعنی امام بیانش دیگه فقط توی استعاره نیست، تو مطلق مجاز هست. منتها اینکه حالا چرا به امام میگن مجاز عقلی و به مشهور مثلا در مقابل امام میگن مجاز لغوی؟ ببینید نکتهش تو همین تیکه‌ای بود که عرض کردم. مجاز لغوی که خلق الله تعالی تصور میکردن، خب صرف این بود که یک لفظی رو به جای خلاصه غیر ماوزله به کار ببرید دیگه، یعنی یه لفظ میرفت اونجا یه مفردی خلاصه در غیر ماوزله به کار میرفت. سکاکی هم خب اینو عوض نکرد تعریفش رو دیگه، یعنی همچنان تو فضای سکاکی هم مفرد در غیر ماوزله خودش به کار میرفت، درست شد؟ اما تو بیان سابقایی یا خلاصه هست ما که میگیم چی؟ میگیم لفظ دیگه نه دیگه، در موزوله خودش داره به کار میره. پس توی در واقع در تصوریه لفظ که لفظ در معنای موزوله خودش به کار میره هیچ نحوه مجازیتی اتفاق نیفتاد، تو همه معنای حقیقی خودش به کار میره. مخصوصا تو بیان امام که میگفتیم در تصدیقی هاش هم چی؟ مجاز نیست، در تصدیقی هاش هم تو همه معنای حقیقی خودش داره به کار میره، درست شد؟ آخرتر چی گفتیم؟ پس این نحوه مجازیت از کجا میفهمیم؟ ببین آفرین، بعد از دلالت خلاصه جدیه با تعدد دال و مدلول متوجه میشه. این تعدد دال و مدلول بعد از دلالت جدیه لزومت تو کجاست؟ لزومت تو کلام اتفاق میفته، تو جمله اتفاق میفته. چون تا زمانی که کلام شما تمام نشه، حتی قرائنش هم فحص نکنید، درست شد؟ دلالت جدیه شما پا نمیگیره دیگه. حالا که امام میگه دلالت جدی هم در واقع مجاز توش نیست و شما با تعدد دال و مدلول متوجه میشید که اینجا ادعا و اعتبار اتفاق افتاده و این چون همیشه در قالب یه جمله و کلام داره اتفاق میفته، به امام میگن که آره امام مجاز رو از مجاز لغوی صرف رسونده به چی؟ رسونده به مجاز عقلی. یا به تعبیر دیگه همین نکته‌ای که دوستان اشاره کرده که آقا در بیان امام مجاز دیگه وصف معناست، توسعه یه در خلاصه حیث معنا. این دو تا تناسب به مجاز امام خلاصه مجاز عقلی هم اطلاق میکنن. حالا اینکه چقدر خلاصه این تعریف مجاز عقلی بلاغت را میده به این بیان، چقدر را نمیده، حالا این دیگه عهده بلاغت. منتابر بعضی سلام از امام به مجاز امام مجاز عقلی هم خلاصه گفت. الان چشم. اما بیان فلسفی که حالا میگیم امام داره و مرحوم علامه طباطبایی هم اینجا داشتن، خب متن علامه خیلی روشن‌تره تو این فضاست. اما باز مقاله ششم جلسه پیش تقریبا شهر شهید متحری رو من بیشتر خوندم که اونجا بیشتر تبیین مثلا استعاره سکاکی رو داشت انجام میداد. حالا متن خود مقاله شش که متن مرحوم علامه است، اونجا بیشتر همین آثار در واقع مجاز رو تبیین کردن علامه. دقت بکنید نه نه یه بار دارم ناقص دیگه عبارت های خود سرکاکی دیده نشد، یعنی مجاز امام رو چسبوندن به سرکاکی بیشتر شهید رو میدید. خلاص اعتباریات و علوم غیر حقیقی یا اندیشه های پنداری عنوان مقاله است. بعدم شروع میکنم با همون شعر دیگه، حافظ گوید ما هیچ و تو آسمان ندارد، سر هیچ و تو بستان ندارد، یا فردوسی گوید دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر یکی اجدها یکی نرشی رو توضیح میدن که آره لابد از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده اید و میدانید که شعرها یک موضوع بزمی رو از گل و سبزه و بهار و می و مطرب و معشوقه یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه‌های جنگی با دست مشاطه خیال آرایش داده و در حجله دل به کرسی مرد نشانیده یا در جلگه هولناک پنداری پیشتازی نمونه. و البته می دانیم که این سلیقه تنها به شعر و شعرها اختصاص ندارد، در نثر نیز قابل اجراست و همه ما کم و بیش همین سلیقه را با غریزه تخیل داشته و همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه های از آن به وجود می آوریم و می دانیم که این کار بیهوده نیست و در به کار بردن این سلیقه و پیمودن این را غرض و هدفی داریم. عمده بیان فلسفی تو این غرض و هدف است. حالا دقت کنید اون غرضه چیه؟ میگه و آن همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست میآید و در حقیقت عمل تشبیه به منزله یک معادله است که در میان مشبه و مشبه به انجام میگیرد که با ملاحظه خواص و اوصاف مشبه به احساسات درونی بیدار شده، یک سلسله معانی احساسی به سوی مشبه اضافه نماید و از این تمثل احساسی نتیجه عملی گرفته شود. مثلا رخسار ماه را تصور نموده و احساس درونی تازه را بر روی احساس مهرآمیزی که نسبت به معشوق داریم گذاشته، آتش مهر را تیزتر کنیم یا اندام مهیب و جرأت و صلابت شیر را اندیشیده و احساسات تازه را به سیمای خیالی مردی جنگجو بار نموده، موقعیت شجاعتش را در دل تحکیم نماید. و همچنین عمل استعاره به منزله نتیجه معادله و تبدیل است که مشبه به را به جای مشبه گذاشته و نتایج بالا را مستقیما و بی مقایسه به دست آوریم. درست شد؟ بعد هم توضیح همین فلسفی ماجراست. اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت و عدم مطابقت مفاهیم و تشخیص صدق و کذب و قضایا بپردازد، با این مفاهیم و قضایای استعاری روبرو شود، البته مفردات آنها را غیر مطابق با مصادیق و مرکبات و قضایای آنها را کاذب تشخیص خواهد. چرا؟ چون در واقع مطابقت وجود نداره دیگه. شما میخواد بگید این اسد اومده پیش من، در حالی که تو واقع که طرف نگاه میکنه میبینه با اینکه زید بود اومده پیش این، چرا گفت اسد اونجا علی مثلا؟ لذا فیلسوف واقع بین قطعا میفهمه که این اسد اونجا علی دروغه، کاذب است. دقت کرد چه شد؟ چون واقعا که اسد نیومده پیش. قضایای آنها را کاذب تشخیص خواهد داد. چرا؟ زیرا مطابق خارجی کلمه شیر جانور درنده است نه انسان، و مطابق واژه ماه کره است آسمانی نه خوب روی زمینی. و به همین قیاس تا آخر، یعنی همه مجازات اینطوری دروغ میشن دیگه از نظر واقع. چرا که اگر کلمه شیر یا ماه را بی عنایت مجازی در مورد سنگ به جای واژه سنگ استعمال کنیم غلط خواهد بود، یعنی بی مطابق، یا اگر بگوییم گاهی که آفتاب بالای سر ما می باشد شب است دروغ خواهد بود، بی مطابقت، این معانی خلاصه مجازی هم همینطوره دروغه. یعنی هیچ فرقی بین این که مثلا شما به سنگ بگی ما یا به انسان مثلا خوب روی زمینی بگی ما، فیلسوف واقع بینی هیچ تفاوتی نمیبینه، میگه هر دو دروغه. دقیقه چه داشت؟ اما حالا دقت کنید، ولی همون دانشمند مزبور، یعنی همون فیلسوف واقع بین ها، همون فیلسوف واقع بین، ولی دانشمند مزبور در میان این دو نوع غلط و دروغ فرقی خواهد دید. یعنی خود همون دانشمند فیلسوف واقع بین میفهمه که این دو تا دروغ درست هر دو دروغن، بی مطابقت با واقعا، اما تفاوت هم جدیه بین اینا. ببینید، ولی فهمید که دانشمند مزبور میان این دو نوع غلط دروغ و دروغ فرقی خواهد دید و آن این است که غلط و دروغ واقعی اثری ندارد، ولی غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی واقعی دارد. پس دروغ شاعرانه یعنی همین دروغ مجاز در واقع اثر حقیقی داره، اما دروغ بدون ادعا و بدون خلاصه حیث شاعرانگیش دیگه اثر حقیقی برش مترتب نیست. چطور؟ این اثر حقیقی چیه؟ میگه ولی غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی و واقعی دارد، زیرا تهییج احساسات درونی و آثار خارجی مترتبه به احساسات درونی را به دنبال خود دارد. بسیار اتفاق افتاده که شنیدن یا به فکر سپردن معنای استعاری یک شعر آشوب و شورش هایی در جهان برپا کرده و به راه انداخته که خانه و کاشانه هایی به باد داده و زندگی هایی به دست مرگ سپرده، یا به عکس ناچیزهایی را چیز نموده و بی ارزش هایی را ارزش داده. تاریخ از این گونه حوادث بسیار به یاد دارد. این نظریه دانشمند واقع بین بود و اگر به سوی یک شاعر و یا هر کسی که با احساسات ویژه خود یک تمثیل و نمود تخیلی را می‌سازد نگاه کنیم، خواهیم دید که برای الفاظ استعاری یا جمله‌های تمثیلی خود مطابق دارد و آثار خارجی نیز از آن نتیجه می‌گیرد. اگرچه با از میان رفتن احساسات ویژه همه از میان می‌روند. یعنی چی؟ یعنی میگه اینجا دو تا نگاه دارید دیگه شما. یکی نگاه خود شاعر و خود اون کسی که با تحقیق احساسات درونی خودش این تا حد رو انجام داده، یعنی اصلا و واقعا خلاصه بار کرده روزه، خب این داره حقیقی میبینه، واقعی داره میبینه، صادق هم داره میبینه، تا دستیر اون احساسات و عواطف درونی خودش واقعا داره میگه این مشروقه من ماه. و اگر شما بری بهش بگی که نه این مشروقه تو که ماه نیست، خلاصه خیلی هم خلاصه مثلا قابل تعریف نیست و فلان اینا، همونجا میگیره به درد در میاد. درست شد؟ این شروع میکنه به توبیخ و مذمت و حتی کتک زدن و ضرب و شتم که آقا تو چرا مثلا به ماه من گفتی ماه نیست. عجیب. یعنی واقعا مطابق میبینه، صادق هم داره فرض میکنه و چون صادق داره فرض میکنه آثار حقیقی مترتب میشه برش، یعنی واقعا تهییج میشه، احساساتش خلاص مضاعف میشه و اون چیزای غریزیش بالاخره اتفاق میشه. از اون طرف یه نگاه هم نگاه فیلسوفه، یه نگاه فیلسوف واقع بین، میفهمه که این دروغه، میفهمه که این خلاص غلطه. منطقه خود همون فیلسوف واقع بین میدونه که این غلط و دروغ آثار حقیقی داره. چرا آثار حقیقی داره؟ به جهت اینکه اینجا یه اعتباری اتفاق افتاده، یه اعتبار حد حقیقی اتفاق افتاده. یعنی فیلسوف واقع بین هم میفهمه که بین اینکه شما به یه سنگ بگی ماه بدون عنایت مجازی، درست شد؟ و اینکه مثلا به معشوقه این مند خدا بگی ماه، اینجا واقعا تفاوت وجود داره. اون اولی آثار حقیقی نداره. چرا؟ چون ادعایی توش نیست، عنایت مجازی توش نیست، اعتباری توش نیست. ولی اون دومی چون با عنایت و ادعا و اعتبار داره همراه میشه، خود فیلسوف واقع بینم میفهمه که اینجا آثار حقیقی باید بیاد، هرچند که از نظر فلسفی محال دیگه، چیزی که واقعی نیست چجوری میخواد آثار حقیقی بذاره؟ فیلسوف میفهمه که این واقعی نیست، دروغه، درست شد؟ اما خود فیلسوف هم میفهمه که نه، این دروغ فرق میکنه با دروغای دیگه، این دروغ آثار حقیقی داره و علت آثار حقیقی داشتنش هم همون اعطای حدیه که شاعر انجام داده، همون تخیل و تهییج احساساتی که شاعر انجام داده. بزن با این بیان میخوان برسن به اصل اعتباریات. بزن میگن از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود که این معانی وهمی در ظرف توهم مطابق دارن. توهمی که انجام میده شاعر دیگه، فیلسوف که متوهم نیست، فیلسوف قرار واقع بین باشه، متوجه؟ اما این معانی وهمی در ظرف توهم مطابق دارن، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارن. یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده، اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگر است. دومی نتیجه اینه که این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساسات و دوائی موجودند. یعنی همون شاعر مادامی که تهییج احساسات و عواطف درونیش وجود داره، خلاصه یه آج خانومه میشه ماه و خورشید و چند افساره، همین که بهش گفت نه یا مثلا بهش نارو زد مثلا یه جورایی دیگه از ماه و خورشید تو اینا خبر نیست، شروع میکنه به اعطای حدای دیگه، اگه نمیدونم فلان فلان شده مثلا. ببین تا زمانی اون احساسات و عواطف درونی هست این اعطای حد اتفاق میفته. یعنی شاعر واقعا تو ظرف توهمه، همین که احساسات و عواطف از بین بره، اون توهم اعتباری شاعرم از بین میره، بلکه گاهی اوقات به عکسش تبدیل میشه، به عکسش تبدیل میشه. حالا ببینید، میگه که چنان که مثلا میتوان روزی یک فرد انسان را از روی احساسات ویژه شیر تصور کرد و روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگری موش قرار داد. درست شد؟ پس این معانی قابل تغییرند و با تبدل عوامل وجودی خود، یعنی چی؟ یعنی احساسات درونی، اینا متبدل می شوند. این هم دومی نتیجه سومش. هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم، مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. یعنی شما یه حیوان مفترسی اول باید دیده باشی، آثار حقیقی و واقعی اونو فهمیده باشی، بعد بیه بگیاره چون اون محابت و ابهت و یال و کوپال و چه میدونم اون خلاصه محابت شیر رو من واقعا ادراک کردم و تو ظرف توهم و پندار این مثلا سلحشور جنگجو رو هم اونطوری دارم تصور میکنم، اون اعتبار حد رو خلاصه انجام میده. لذا میگه که آره، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی میدهین، یعنی به مثلا زید دارید میدید، مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. یعنی همون حیوان مفترسی که نه تو قفس بلکه تو جنگل دیده باشیدش که از آنجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست. چهارمین نتیجه اینه که این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستند از نظر فیلسوف واقع بین، آثار واقعی دارند. پس می توان گفت اگر یکی از این معانی وهمی فرض کنیم که اثر خارجی نداشته باشد، از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی، یعنی لغو و بی اثر خواهد. پس این معانی هیچگاه لغو نیستن. اعتبار مادامی که اعتبار نیشه لغو نیست، ممکنه تبدل پیدا بکنه، ممکنه تغییر پیدا بکنه، ولی مادامی که اعتبار تو ظرف توهم وجود داره هیچ وقت لغو نمیشه، چون حداقل اون دهیج احساسات و عواطف درونی رو داره. این عمل فکری را طبق نتایج گذشته میتوان تعریف کرده و گفت عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم، به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند. چیزی میشم اینه که این ادراکات و معانی چون زایده عوامل احساسی هستند، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمیشود اثبات کرد و در این صورت برخی از تقسیمات معانی حقیقی در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری یا ضروری و خلاصه یه تعبیرش افتاده و ممکن جاری نخواهد بود، علت و واجب و ممکن و علت و معلول و اینا تو اینا جاری نخواهد بود. پنجمیش ممکن است این معانی، هفتمی رو بگم، هفتمی ممکن است این معانی وهمی را اصل قرار داده و معانی وهمیه دیگری از آنها بسازیم و به واسطه ترکیب و تحلیل کسرتی در آنها پیدا شود که سبک مجاز از مجاز بهش میگن اصطلاح. وقتی از این حصه ادبی که میگذرن دیگه شروع میکنم به اعتباریات دیگه، اعتباریات حالا فقهی و حقوقی و فردی و اجتماعی و اینا رو دیگه مفصل میگم. فعلا بحث ما تو همین تیکه اولش. خب این تقریبا همون تبیین فلسفیه که امثال هست امام هم تو مجاز سکاکی، یعنی رفتن به سمت مجاز دیگر از مجاز مشهور، همین راه فلسفی رو پیمودن که خب معلم طباطبایی تو سوره فصل تقریبا همین بیان رو مطرح کردن. نکتهش عمده برگشت به اینجا که آقا وقتی شما لفظی رو داری در غیر ماوزله خودش به کار می‌بری، یعنی اسد رو داری در زید به کار می‌بری، اینجا هیچ عنایت و هیچ اثر مجازی باقی نمی‌مونه. چرا؟ چون کردن شما فرض کردید که آقا اسد داره در مستر یه معنای جدیدی به اسم مثلا زید داره به کار می‌بره، هیچ تفاوتی نیست بین زید اونجا انی و اسد اونجا انی. خب چرا به اسد اونجا انی رو شما مطرح کردید؟ خداجه از امام و اینها میخوام بفهمند که نه، این در واقع کاری که عرف به اسم مجاز داره انجام میده با این بیان دارای آثار میشه که عرف در واقع حد اسد رو به زید میده، حقیقتا تمام آثار و تمام ویژگی های اسد رو به زید حقیقتا میده و واقعا تصور میکنه که اسد اونجا انی. درست شد؟ اون وقت بره با حتی دولت تصدیقیش هم همینجور دیگه، دولت تصدیقی نوع اول، دولت تصدیقی نوع دوم، تو هر دو تا نوع هست تا دلاله. اینجا اسد یعنی همون اسد با همه آثار حقیقی و خلص واقعی خودش را با تعدد دال و مدلول مثلا با مقام یا قرائن دیگه میفهمی که اینجا در واقع ادعا بوده، اعتبار بوده. درست شد؟ اما خود همون شاعر و خود همون کسی که داره میگه اسد اون جاعنی، اونجا حتی ملتفت به ادعا و اعتبارش هم نیستا، چون اون واقعا تو ظرف توقف واقعا داره فکر میکنه اسد اون جاعنی. و چون واقعا داره فکر کنه اسد اونجا علمی مهابت و ابهت و خلاصه شجاعت اون زیده داره اینو میگیره و واقعا این داره تهیج احساسات، تحریک عواطف میشه. دقیق کچه تو شد ولو این که آره دیگه مخاطب مثلا بفهمی که با تعدد دار و مدلول و با قرائن و اینا بفهمی که این داره اسد رو خلاصه ادعایی و مجازی به کار میبره. این تقریبا مجازی بودی که توی الموجز حالا به امام نسبت داده بودن و تفاوتش با خلاصم سکاکی و سابقایی و اینها. حالا نکته ای که مظفر وارده اینه که خب چرا میگه لا خلاف، یعنی اون تیکه که خلاصه اختلافی در تعریف مجاز نیست، خب بوده قبل مظفرم بوده، یعنی حداقل سکاکی خب مال قرن هفته، هفت قرن قبل، و بعد هم که بعضی از اصولی های معاصر با خود مظفر مثل مرحوم سابقایی و امثال اینها که اینا دیگه تقریبا جای استادی مظفر هم داشتن، یعنی یه دوره قبل از دعوا بر مظفر و اینها هم بودن، باز به همون دعوا مجاز سکاکی برگشتن. لذا تو تبیین حقیقت مجاز هم اختلاف هست، اما اون تیکه که هر مظفر در واقع علائق و الغه ها و اینها رو به تب و غلایی برگردون انصافا نکته خوبی بود. یعنی تو متأثر از مهما آخوند خراسانی دقت رو خلاصه عبارت مظفر داشت که الغه ها بالوزن نیست یا خلاصه به بیان بلاغیون بستگی نداره بلکه به طبع و غلایی بستگی داره. حالا تو همین فضا هست ما خواستم بگن که خود حقیقت مجاز هم تبیینش باید با تحلیل طبع و غلایی صورت بگیره و طبع و غلایی داره تو مجاز یه همچین مکانیزم فلسفی رو تعیین میکنه، یعنی اعطای حد معنای حقیقی به معنای مجازی اتفاق میفته، هم تو دولت تصوریه هم تو دولت تصدیقیه. و بعد متکلم مخاطب از ما مخاطب نهایتا با تعدد دال و مدلول میفهمی که اینجا عنایت مجازی بوده و خلاصه ادعاست نه حقیقی. این تقریبا تمام بحث مجاز. نه نه خود اعتباری اینه، خود اعتای حد دست آثار حقیقی داره دیگه، اعتباری مادامی که اعتباریه آثار حقیقی واقعی میذاره. چرا؟ چون معتبرش داره اونا رو واقعی میبینه. خب حالا فرضیه داره این بحث، بذارید جلوتر شاید یه جای دیگه دوباره برگشت. اما بحث بعدی اینا باز از بیرون تو بگیم ببینیم بحثش چیه. ببینید یه بیان مشهور ما یه در واقع وضع داشتیم و یه خلاصه استیم مقام وضع ما رو به دلالت تصوریه میرسیم. دلالت تصوریه یعنی که شما در واقع از حق لفظ بدون هیچ قرینه و بدون اینکه حتی لحاظ متکلم یا لحاظ مخاطب یا لحاظ مقام استعمال بدون هیچ کدوم از اینها صرفا از حق لفظ به معنای موضوع لفظ پی ببریم، این اطلاعش میگن دلالت تصوری بدون اینکه خلاصه لحاظ متکلم بشه، اصلا متکلمی هست یا نه، بدون اینکه لحاظ قصد متکلم بشه که آیا متکلم اصلا اینو قصد کرد یا نه، و بدون لحاظ خلاصه قرائن مقامی و مقالی مختلفی که تو کلام میتونه وجود داشته باشه و حتی با قصد نظر از کلام صرف یک لفظ رو در واقع شما بشنوید پی به معناش بود، بعد اینکه این لفظ رو اصلا متکلم یا نگفته باشه. این اصطلاحش میگن دلالت خلاص تصوریه که نتیجه وضع عمل هم دیگه. شما اگر علم به وضع داشته باشید یک و این لفظه به نوعی خطور کنه به ذهن شما، چه اینکه آدم از متکلمی بشنوید، چه اینکه همینجوری از طبیعت مثلا این شبیه صدای این لفظ تولید بشه شما بشنوید، یا اینکه حتی در تصورش کنید، صرف اینکه یک لفظی رو شما در مقام تصور ذهنی تصورش کرده باشید شما رو پی ببره، خلاصه معنا میبرید تو اگر علم به وضع داشته باشید و این لفظ به نوعی در ذهن شما تصور بشه. فقط داریم بهش میگن دلالت تصوریه، چون دیگه هیچ نوع تصدیقی همراهش نیست، صرف اینکه یک لفظ شما رو به معنای موضوع به خودش رسونده رو بهش میگن دلالت تصوریه، حتی بدون متکلم یا بدون قصد متکلم یا بدون اینکه این کلمه در کلامی به کار رفته باشه و قرائن مبانی مبالی و همسایه توش دیده شده باشه. این میشه بس دلالت تصوریه. بحث بعدی بود میره تو مقام در واقع استعمال. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه نه، اینجا یه متکلمی هست و قرار این لفظ رو در واقع به کار ببره، و همونطور که تو ادبیات هم خوندید متکلم خلاصه کلمه رو به تنهایی به کار نمیبره و این کلمه لزوما باید در یه قالب کلامی در یه هیئت ساختاری به کار بره، یعنی حتما باید این کلمه در جمله باشه، توی کلام اتفاق بیفته. حتی اونجایی که شما میگید چی؟ یه کلمه صرف به کار رفته، اگه واقعا متکلمی کلمه رو به کار برده باشه و استعمال بکنه، لزوما این کلمه در یه جمله است، برای اینکه حالا جملاتش چی باشن؟ به قول شما مثلا محذوف باشه یا مقدر باشه یا امثالی. شما کلمه به تنهایی رو هیچ وقت به کار نمیبرید، همیشه کلمه در قالب کلام به کار. چه شد؟ درست کنید؟ خلاص این مقام استعمال که میدید دیگه نه، مقام استعمال که دارید میدید در واقع هر دو حیث، یعنی هم متکلم میاد مثلا و هم حیث خلاصه ترکیب کلامی میاد مثلا. یعنی چاره نیست از این که متکلم و قصد متکلم که شما دخیل بدید در دلالت خوده، و از اون طرف هم با مجموع کلام و با قرائن مقامی و مقالی کار بکنیم مثلا. بذاری میشه دلالت تصدیقیه که در دلالت تصوریه بدون متکلم و حیث ترکیبی کلام از صرف لفظ به صرف معنا خیلی بردید. تو دلالت تصدیقیه دیگه این طور نیست، هم متکلم دیده شده و همین که این کلمه در یک کلامی در یک جمله در یک مقامی داره القا میشه و استعمال میشه. به خاطر این توی دلالت تصدیقیه در واقع شما دیگه نقش متکلم و قصدش و این که ترکیبی کلام و قرائن و اینا دیده بشه پررنگ میشه، نهایتا یک تصدیق در شما به وجود میاد. تصدیق چیه؟ تصدیق اینه که این معنا مقصود متکلم هست. این تصدیق زمینه میشه به این دلالت تصوری. دلالت تصوری شما صرفا با انتقال از یک لفظ به یه معنا با تبادل با وزن فقط کار میکردید بدون اینکه متکلم و قصدش تعیین باشه. تو مقام استعمال که میدید نه، دنبال دلالت تصدیقی هستید، یعنی اینکه این متکلم این جمله رو واقعا گفت و این جمله عبارات این معنا ازش واقعا فهمیده میشه و بالاخره این معنا مقصود متکلم هست. پس هر وقت این دلالت ذهنی شما مشتمل بر این تصدیق و این گزاره باشه که این معنا مقصود متکلمه بهش میگن دلالت تصدیقیه، هر جا نه دیگه اصلا تو جمله نیست یا حیث متکلم داخل نیست و اصطلاحش میگن دلالت تصوریه. این تا اینجا. حالا بعد بریم ببینیم مظفر اینجا چه کرده. مظفر معتقد بود دلالت تصوریه دلالت نیست. حالا چرا و چگونه شد ببینیم. اوکی جان سلام سلام علیکم.
اینجا از منطقه اینجا مفردات هم چیزی میکنیم چیزی جو نه این سری گفتیم اینجا
خب جمله
و اینا
مفردات هم پیاده میکرده خب نه مطابقتش رو پیاده میکرد دیگه. این الان بالاخره اتای حد شده اثر به این زیده تطابق نداره خارج هم دیگه. آره چه اینکه تو جمله به کار توی تو جمله بذار کنم مطابقه نداره، ولی این که بعد در تو مقام شما لزومت به جمله است داره که ممکنه هست
آخون بود بهش کجا سیده شو اینکه چجوری دفاع میکنه از خودشو این
تو دیگه گفتیم تعدیل باز باشن
نه گفتیم
لحاظ منظور داره گفتیم اون جلسه دیگه درد مزفر از دقل تناقض داریم
این چه پاورقی ما هم نوشته این آبازی ها انگار یه جور دیگه نفکرده اون جوابش
یا لحاظ رو
نمیدونم من نگاه نکردم
نه اگه ما اونه اسفانی درست
اگه اونه ما بریم نگاهش کنیم
ما هم در اسفانی درست
اون که دیگه خونده نشون
اگه من دیگه رو بود
یه بار رفت خود دیگه یه بار رفت
دونجا تو دران